سلام و اوقاتتان بخیر. 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است در بخش اعظم ساعت. برنامه های مثلث و روز هفتم پخش می شوند. اکنون خبرها. محمد غازی جلالی صدر اعظم سوریه اوایل امروز یکشنبه گفت که حکومت این کشور برای مراحل تحویل دهی امور به حکومت انتقالی آماده است. این در حالی است که شورشیان سوریه گفتند که وارد دمشق شدند. جلالی در بیانیه ویدیویی گفت که حکومت دست خود را به سوی مخالفان دراز می کند تا به خاطر کشور خود همکاری کنند. او گفته که در خانه اش است و سوریه را ترک نکرده. جلالی به گزارش‌ها در این باره که بشار اسد رئیس جمهور سوریه این کشور را ترک کرده اشاره نکرده است. پیش از این رامی عبدالرحمن رئیس نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گفت که اسد این کشور را به مقصد نامعلوم ترک کرده است. به گزارش رویترز دو افسر اردوی سوریه نیز گفتند که بشار اسد دمشق را به مقصد نامشخص امروز یکشنبه ترک کرد. شاهدان گفتند که هزاران نفر در موترها و پیاده در میدان اصلی دمشق جمع شده و شعار آزادی سر می دهند. ساعت پیش از ورود شورشیان به دمشق، این شورشیان به رهبری گروه هیئت تحریر شام گفته بودند که کنترل کامل شهر کلیدی حمص را به دست گرفتند. وزارت فواید عامه طالبان می گوید شهرهای سالند که به دلیل برفباری و طوفان شدید شب گذشته بسته شده بود، امروز یک شنبه 18 قوس بر روی ترافیک بازگشایی شد. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان در شبکه ایکس تویتر سابق امروز نوشت که این شهرها از شمال به سمت جنوب ساعت 10 صبح بر روی وسایط خرد مسافربری باز شد و در جریان روز به عبور وسایط از جنوب به سمت شمال نیز اجازه داده خواهد شد. و افزوده که برفباری در سالنگ ها متوقف شده اما طوفان جریان دارد. کرندیکر شارژ دفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان میگوید تصمیم گزارش شده رهبر طالبان مبنی بر بستن انستیتوت های تیبی برای زنان در هر زبان، فرهنگ و مذهب غیر قابل دفاع است. خانم دیکر در پست در شبکه ایکس تویتر سابق شب گذشته گفت که قندهار قبلا با من دختران از معلم یا انجینیر شدن آینده ای افغانستان را به خطر انداخته است و اکنون با من دختران از دکتر یا قابله شدن آینده ای این کشور را به طور کامل نابود می کند. این دیپلمات ایالات متحده در ادامه گفتند نوزادان متولد نخواهند شد، مادران خواهند مرد و تمام مردم افغانستان رنج خواهند برد. و افزوده که این تصمیم باید برای جلوگیری از رنج غیر ضروری لغو شود. و در پی سرکوب خشونت آمیز معترضان توسط پلیس ضد شورش گرجستان هزاران معترض روز شنبه به جاده های شهر تبلیسی برآمدند. بسیاری از معترضان خواستار آزادی کسانی بودند که در جریان مظاهرات قبلی توسط پلیس دستگیر شده. پلیس گرجستان از دستگیری 48 تن در تظاهرات جمعه شب خبر داده.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدین. شورشیان سنی با تازگی مناطق استراتژیک را در سوریه تصرف کردند. بازیگران داخلی و خارجی در این درگیری ها دنبال منافع خود هستند. در این میان حضور جنگجویان خارجی از جمله نیروهای سنی از کشورهای آسیای مرکزی و شبه نظامیان شیعی تحت حمایت ایران از ابعاد کلیدی این بحران شمرده میشن. جنگجویان تاجیکستانی و ازبکستانی که به گروه‌های افراطی مثل داعش هم پیوستند و همچنین جنگجویان شیعه افغان و پاکستانی که در قالب گروه‌های مثل فاطمیون و زینبیون توسط ایران سازماندهی شدند، هر کدام نقش مهم در جنگ سوریه داشتند. در این مثلث می‌خوایم بررسی کنیم که این جنگجویان خارجی چه نقش در جنگ سوریه دارند، چه انگیزه‌ای باعث پیوستن اونها به این جنگ شده و حضورشان چه پیامدهای برای منطقه و فراتر از او خواهد داشت. گپ میزنیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که سالهای سال در رابطه با موضوعات شرق میانه گزارش دهی کرده، و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که موضوعات مرتبط با افرادگرایی و مبارزه با هراس افغانی را به دقت دنبال کرده. ایلیا، بیا از اینجا شروع کنیم که عمدترین گروه های سنی که در برابر حکومت بشار اسد در سوریه می جنگن کدام هاستن؟
ببینید، گروه هایی که حضور دارن در این عملیاتی که ما الان شاهد هستیم، خب در رأس اونها هیئت طهرالشام قرار داره. هیئت طهرالشام قبلا به نام جبهه النصره شناخته می شد، که البته بعد از اینکه قطع ارتباط با القاعده رو اعلام کرد، گفت که اسمش رو تغییر کرد به هیئت طهرالشام، گروه جهادی هستم، گروه جهادی که از سوی آمریکا گروه تروریستی شناخته میشه، با شماری از گروه های متحدش در این عملیات شرکت کردن. اما مسئله که درباره اون چیزی که داره پیش میاد در شمال و شمال غرب سوریه وجود داره این هست که دو تا عملیات ما شاهد هستیم. یک عملیات که پاسخ به تجاوز نام داره، این عملیات نیروهای دولت سوریه رو هدف قرار گرفته. در این عملیات استانهای ادلب و حلب به طور کامل به تصرف شورشان در آمد و الان وارد استان حما هم شدن. اما عملیات دیگه که سپیده دم آزادی نام گرفته، از سوی گروه هایی داره اداره میشه که به طور مستقیم از سوی ترکیه در حمایت میشن. این بخش از عملیات گروه های کرد و نیروهای مسلح کرد رو هدف قرار گرفته در شمال غرب سوریه، بخش از شهر حلب، بخش از حومه استان حلب، حومه شمال استان حلب که در کنترل کردها بوده، توسط این گروه های مسلح تحت حمایت ترکیه که به طور آشکار هم حمایت میشن و در سالهای گذشته در عملیات ترکیه در شمال سوریه حضور داشتن، توسط این گروه ها داره اداره میشه. اونها تونستن بعضی از منطقه رو حتی از کنترل گروه های کرد در بیارن. به عمده اون چی در سوی اتفاق میفته این هست.
تشکر از این. خب از لحاظ زمانی چرا حالا گروه های سنی مثل هیئت تحریر شام به طور برق‌آسا دیدیم که قد بلند کردند و مناطق استراتژیک از جمله ادلیب را در سوریه تصرف کردند؟ کارشناسان این مورد چی میگن؟
به این مسئله ای که برق‌آسا انجام دادن این عملیات و تصرف پیشتر بکنن، خب هم خبرهای زیادی منتشر شده، هم تلایی، هم گمانه های مطرح شده، حتی صحبت از این شده که ممکنه برنامه بزرگتر از اون چی که ما شاید هستیم وجود داشته باشه، برنامه برای رها شدن سوریه از گروه های مسلح مرتبط با ایران یا تغییر شکل منطقه، در هر حال که ما شاهدش هستیم در روزهای جاری. اما اینطور که دیوان بشار اسد گفته، برنامه‌ریزی برای این عملیات از 3 ماه پیش آغاز شده، اما بعضی از بران‌ها در منطقه باعث شد که تأخیر بیفته اجرای این برنامه‌ای که ما شاهدش بودیم. الان علاوه بر اینکه خود ترکیه چند وقتی هست که داره اصرار میکنه برای مصالحه با سوریه و شرطش این هست که گروه های مسلح کرد دیگه در منطقه مرزش حضور نداشته باشند و این هدفی هست که از راه دیپلماتیک نتونسته محقق کنه، در گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شدند در سوریه، هم به خاطر جنگی که در لبنان در جریان بود که گروه حزب الله که از عمدتاً از این گروه ها بسیار تضعیف شد، هم به خاطر حملات پیاپی ایالات متحده به گروه های شبه نظامی عراقی چی در سوریه در عراق این گروه ها تضعیف شدن، هم به خاطر وضعیت اقتصادی در ایران جمهوری اسلامی نمیتونسته قبل حمایت کنه از این گروه های نیابتیش در سوریه، در لبنان و در دیگر مناطقی که درش حضور داشتن.
که بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از این که این را توضیح دادی ایلیا. بیشتر در این باره گپ میزنیم که با مخاطبان ما بیشتر بگویی که عمده ترین گروه های شیعی تحت حمایت ایران که در این جنگ دخیلن کدام هاستن؟ خب همونطور که میدانیم، جنگجویان از آسیای مرکزی مخصوصا از تاجکستان هم در جنگ جاری در سوریه نقش دارن. خب چی عوامل واقعا باعث شده که این جنگجویان از تاجکستان و ازبکستان به درگیری های سوریه کشیده شوند؟ آیا عوامل ایدئولوژیک هست، اقتصادی هست، چیز دیگه هست؟
بله، واقعا چند روزی اخیر پس از اشغال هجوم به حلب نوارهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که در اونجا جنگجویان با زبان تاجیکی و زبان ازبکی حرف میزنند، اونا مسلح هستند و با ضد این نیروهای بشار اسد در سوریه می جنگند. ما یک تحقیق کوتاه هم انجام دادیم و برخی چهره های اونا را ما پیگیری کردیم که اونا کی هستند. برخی اونا مهاجران بودند که در روسیه، البته شرایط مهاجران تاجیک خوب نیست، خیلی اونا اذیت میشن از جانب پلیس روسیه. برخی اونها مهاجران بودند که در روسیه کار میکردند، جوانان مهاجر، و اونا از طریق روسیه به ترکیه و بعدا وارد ادلیب شدند. بیشتر اینها آنهایی هستند که از سال 2017 تا سال 2022 وارد ادلیب شدند و در اونجا با در این تحت نظارت گروه هیئت تحریر الشام ضد نیروهای مسلح سوریه می جنگیدند. و برخی دیگر هم هست که پس از شکست داعش در سال 2016 و 2017 اینا از اون منطقه هایی که تحت اشغال داعش بودن فرار کردن، آمدن به ادلیب. هرچند اونا مخالفت ایدئولوژی داشتن، برخیش با قبول کردند که در هیئت این تحریر الشام باقی بمانند. این نیروها هستند. فعلا ما میبینیم که اونا خیلی فعال هستند، اما دلیلی که چرا اینا پیوستند، چون ما میدونیم که این آسیای مرکزی اکثرا سنی مذهب هستند، این یک. دویم، اینا زیر ایدئولوژی جهاد علیه ادعای خودشان، البته ضد مشرکان، چون اونا اختلاف جدی با شیعیان که اکثر این نیروهای تحت بشار اسد هستند، اینا مخالفت جدی دارن و در نوارهاشون میگن که با اونا جنگ دارد. اونا چی اونا را به این تشویق کرد؟ چی راهی؟ کارشناس هایی که ما صحبت داشتیم گفتن چون فضا در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و ازبکستان زیاد سخت است، این افراد مشکل اقتصادی دارند، کشورها فساد زده هستند، ناعدالتی وجود دارد، این باعث می شود که اون جوانی ناآگاهی کافی از دین و مذهب اینا ندارند و اونا همیشه در جستجوی یک زندگی بهتر هستند و چون این جهادی ها پیدا می شوند و اونا وعده بهشت و این میتن که بریوز جهاد، اینا می روند اون سوریه، ترکیه، و از اونجا وارد سوریه می شوند.
و از نوارها یادآوری کردیم، واقعا دیدیم که با تاجیک ها و ازبک ها با زبان ازبکی و تاجیکی صحبت میکنن و به همین ترتیب ما نوار را هم دیدم که کسی فرد به زبان پشتو صحبت میکنه و اشاره میکنه به سمت راکت هایی که میگه تنظیم شده به سمت دشمن به گفته او، بعد به زبان عربی صحبت میکنه و از طالبان هم یادآوری میکنه که طبعا ما نمیتونیم ساعت این ویدیوها را تایید و تصدیق بکنیم، اما این چیزها در شبکه‌های اجتماعی دیده میشه. و چیز دیگه که واقعا جالب توجه است ایست که برخی از پرچم ها و بیرق هایی که شاید خودت و ایلیا هم دیده باشید که به رنگ سفید و کلمه شهاده با رنگ سیاه نوشته شده، که یعنی بسیار شباهت داره به بیرق های طالبان که خود امارت اسلامی افغانستان میخوانند، که این هم در شبکه‌های اجتماعی سر و صداهای زیاد را به همراه داشته، اما ما تا حال نمیدانیم که چی ارتباط واقعا موجود هست بین مثلا تحریر شام و طالبان و اینها. هرچند حتی جنرال‌های آمریکایی هم میگن که در افغانستان 20 گروه تروریستی یا بیش از 20 گروه تروریستی هست، که اگر حساب بکنیم شاید بسیاری از گروه ها را دربر بگیره و یک شکل. به هر حال خب ایلیا، باز از جنگجویان افغان یادآوری کردیم، در خبرها ما خواندیم که برخی از جنگجویان وابسته به تیپ یا لوای فاطمیون که متشکل از افغانای ساکن در ایران هستند، مهاجرین افغان در ایران، اونا هم وارد شدن از راه عراق، اعزام شدن به سوریه. یک کمی در مورد عمدترین گروه های شیعی تحت حمایت ایران که در این جنگ دخیلند به مخاطبان ما بگو.
ببین در مورد که کدوم گروه در این جنگ جاری دخیلند هنوز راحت نمیشه صحبت کرد، بخاطر اینکه وضعیت الان بسیار پیچیده است، ولی گروه هایی که به طور عمده شرکت داشتن، یعنی گروه های حتی از عراق اعزام شدن و تا اینجای کار اینطور که میدونیم گروه فاطمیون هستن، شهروندان افغانستان که در ایران همطور که گفته ساکن بودن و به سمت سوریه اعزام شدن، بسیار از اون هم بعضیشون اصلا در سوریه حضور داشتن از سالهای گذشته. کتاب حزب الله هست، گروه عراقی که تحت نظر نیروی سپاه پاسداران کار میکنه و نزدیکترین گروه به سپاه پاسداران هست. گردان های انوجبا هستند که رابطه بسیار نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن. اینها عمده گروه های هستن که شرکت کردن یا
هشت و شبی چی دارن؟
ببین هشت و شبی گروه نیست، هشت و شبی ائتلاف گروه هست، اعتراف این گروه هاست و همه این گروه ها تا الان نپذیرفته شرکت کنند. یعنی تا جایی که ما مطلع هستیم حتی سرای سلام که تحت نظر مقتدرصدر فعالیت میکنند که بخشی از هشت و شبی هستن، بهشون دستور داده شده که در درگیری های جاری در سوریه فعلا شرکت نکنند. از میان گروه های اعتراف هشت و شبی، اونهایی که حرکت کردن به سمت سوریه و حضور دارن کتاب حزب الله و انوجبا هستن، که اصلا انوجبا در آسان دلزور پایگاه داره، نیرو داره، پایگاهی که چندین بار توسط نیروهای آمریکایی به همراه پایگاه های کتاب حزب الله بمباران شده طی سالها و ماهای گذشته. اینها به طور مشخص حضور دارن، بخشی از اونها در حومه استان حلب پایگاه داشتن، اما با گسترش مناطق تحت تصرف شورشیان مسلح فرار کردن به سمت بادیه، عقب نشینی کردن. همینا الان در بعضی مناطق درگیر هستن با شورشیان مسلح، اما گروه های عمده، گروه های جدید به اونها آیا اضافه شده؟ خب خبرها زد و نقیز از شرطی که الان ما در شاهدش هستیم مثل شرط جنگ داخلی نیست. بعضی صحبت از سر بزرگتر میکنن، فشارهای وجود داره حتی بر عراق برای جلوگیری از ورود این گروه ها، که عراق بگه که ما نمیخوایم درگیر این جنگ بشیم. حتی رهبر هیئت طهرالشام ابو محمد جولانی به عراق پیام داد که ما کاری با شما نداریم و خودتون رو از این تلاش که در الان در وجود داره دور برانید. همه اینا وضعیت رو پیچیده میکنه، اگرچه این گروه ها حتی به طور مشخص کتاب حزب الله در بیانیه که صادر کرده از وزارت راه خواسته که نیرو بفرسته به سوریه برای حمایت از نظام حاکم بر سوریه. اینها
تشکر از این هستن. خب از فاطمیون یادآوری شد، یک گروه دیگه که او هم به یک شکل از اشکال توسط ایران سازماندهی شده، زینبیون هست که بیشتر شیعیان پاکستانی را در بر میگیره. در سالهای گذشته ما شاهد این بودیم که این جنگجویان حضور یعنی پررنگ داشتند در جنگ سوریه. حال چه اطلاعات در دست است؟
باقی مونده اونها هنوز هستن، ولی خب بسیار تضعیف شدن، مثلا نسبت به فاطمیون از اول شمارشون کمتر بود. اما بعد از که پاکستان اونها رو گروه توریستی اعلام کرد، حتی شمارشون از چیزی که در سال پیش بود کمتر شد، بخاطر اینکه توریست اعلام شدن این گروه باعث میشه در پاکستان مشکلات جدی داشته باشن. حضورشون نسبت به دیگر گروه های نزدیک به نظام اسد و نزدیک به جمهوری اسلامی بسیار کمتر و کمرنگتر شده، جز اونهایی که یا در ایران همشان ساکن هستن یا قصدن دارن به پاکستان برگردن.
مهم است این موضوع که بیشتر هم صحبت میکنیم. خب بیشتر از جنگجویان آسیای مرکزی با حضورشان در جنگ سوریه یادآوری کردی خودت. خب به این جنگجویان، مخصوصا به جنگجویان تاجیکستانی، چه نقشای داده شده؟ این را میدونیم که آیا مثلا صرفا نیروهای رزمی هستند یا ای که نقشای عمدتر دیگه هم برشان داده شده در این جنگ؟
در این نوارهایی که تا کنون به دست ما رسید و برخیش هم طریق راست آزمایی تصدیق شد که واقعا اونها در سوریه نوار برداری شدند، دیده می شود که جنگجویان تاجیک در گروه های 10 نفری و 15 نفری با در همین نیزا حضور دارند و اونا مثلا فرمانده یا نفرهایی که هستند، اکثرشون چهرهاشون پوشیده است اما با زبانی تاجیکی صحبت میکنند. تا اونجایی که ما فهمیدیم در این هیئت تحریر الشام گروهی به اصطلاح بتالیون یا یک گردان ها میگیم تاجیکی هست و ازبکی هست که اینا به خاطری چون نه همه اون تاجیکانی که اونجا رفتن زبان عربی را میدونن، یا ازبکایی که رفتن زبان عربی را میدونن، به خاطری که هماهنگیشون شود شاید اینها در علاهیدگی، یعنی گروهی تاجیکی، گروهی ازبکی، گروهی قفقازی، اینا در علاهیدگی عملیات میگذرانند، یعنی با گروه ها جدا شدند. اما اینکه اینها کدام نقش بارزی داشته باشند در این رهبری هیئت تحریر الشام، کدام جایگاه داشته باشند، فعلا چیزی دسترس ما نشده است و فقط ما میبینیم که اونا در سطح همون جنگجویان عادی حضور دارند در منطقه.
خب میشه که بیشتر در این مورد صحبت بکنیم، مخصوصا ما در گذشته در مورد نقش اصطلاحی که مروج است در تاجیکستان، امامان اینترنتی و جلب و جذب جوانا و اینها، میشه که بیشتر بحث بکنیم. خب ایلیا، ایران چطور تانسته که گروه های شبه نظامی شیعه مخصوصا فاطمیون را بسیج بکنه؟ آیا این بسیج بیشتر بر اساس انگیزهای مذهبی بوده، اقتصادی، چیز دیگه؟
همش با هم، هم مسئله ایدئولوژیک فرقه ای هست. مثلا شیعیان رو تونسته بسیار از اونها رو بسیج بکنه، در کشورهای مختلف به انواع مختلف بسیج کنه. شبه نظامیان شیعه افغانستان جدا از این نیستن، بعضیشون به لحاظ مالی پیوستن به گروه ها، بعضی هاشون نیاز به اقامت خانوادهشون در ایران. من چند تحقیق خوندم در مورد بعضی از این اعضای گروه فاطمیون که به خاطر اینکه بتونن در ایران اقامت داشته باشن، یعنی خانوادهشون بتونن زندگی بهتر از افغانستان در شرایط کنونی داشته باشن، افغانستان زیر سلطه طالبان، به این گروه ها پیوستن تا بتونن اقامت بگیرن برای خودشون و خانوادهشون در ایران. همه این انگیزه ها باعث شد که جمهوری اسلامی ایران استفاده کنه از این افراد برای بسیجشون در یک تشکیلات شبه نظامی و کمک و استفاده ازشون در جنگ های نیابتی که در مناطق مختلف خاورمیانه داره پیش میبره.
و تحلیلگران و ناظران در این مورد چی میگن؟ ایلیا، شاید اینم جالب باشه برای مخاطبان ما که حضور جنگجویان وابسته به تیپ فاطمیون یا لوای فاطمیون چی تأثیر داشتن واقعا در میدان جنگ؟
این در سالهای گذشته تأثیرشون بسیار زیاد بوده. خب ائتلافی شکل گرفت برای نجات نظام حاکم بر سوریه، بسیار از منطق سوریه رو دولت سوریه از دست داد در جنگ داخلی که سال 2011 شروع شد، بعد از چند ماه اعتراضاتی که به طور خونی سرکوب شد. مخالفان مسلح تونستن به نزدیکای دمشق برسن، اما حضور نیروهای از سپاه پاسداران که زیر نظرشون تعداد زیادی از گروه های نیابتی فعالیت میکنن، گروه های لبنانی، عراقی و افغان، از افغانستان، شهران افغانستانی، باعث شدن که اینها بتونن با پشتیبانی هوایی روسیه منطقه رو بازپس بگیرن از شورشان و مخالفان مسلح و اونها رو محدود کنن. در سال 2018 تنها به شهر ادلب و چند روستای اطرافش. این حضور با تا اینجای کار باعث حفظ نظام بشار الاسد در سوریه شده. این حضوری که البته مشخص است تا چه زمانی ادامه پیدا کنه با توجه به بسیاری از متغیرهایی که شاهدش بودیم، به ویژه از یک سال گذشته بعد از حمله 7 اکتبر گروه فاطمی حماس به اسرائیل و اتفاقاتی که بعدش افتاد در جنگ لبنان، چهره منطقه در حال تغییر هست. این گروه ها اگر ببینن این حضور میتونه به ضررشون باشه، در نهایت حضورشون رو ادامه نخواهند داد، به خاطر اینکه هر همه اینها به دنبال منافعی هستن که ادامه حضورشون تنها بسته به تحقق این منافع داره.
تا چند لحظه دیگه ایلیا از خودت بیشتر در مورد نقش و نفوذ زینفان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بیشتر میشنویم و میبینیم که بیشتر خودت از ترکیه و روسیه و از ایران هم یادآوری شد، مثلا امریکا هم به نحوه نقش داره در تحولات در سوریه. اما پیشتر گفتیم که خب امامان اینترنتی و اینها، یعنی از چه شبکه‌ها و کانال‌های برای جلب و جذب جنگجویان و جوانان در واقع استفاده میشه در تاجیکستان، در آسیای مرکزی؟ این امامان اینترنتی چی نقش دارن در تحریک جوانان و این که نقش دارن برای ذهنیت های اونها؟
بله، این از زمانی که این شبکه های اجتماعی رشد کرد، جوانان آسیای مرکزی بیشتر با اون روحانیانی که در قفقاز و در عربستان و در سوریه و دیگر منطقه ها بودن دسترسی پیدا کردند و معویزه های اونا را میشنیدند و این نقشی مهم دارد. اصلش از اون صحبتی که مثلا دیروز این جوان تاجیکی که در سوریه حضور دارد می جنگد، خودش نقل کرد که اون چی تحریک داد که به این برود. اون گفت که من هنوز سالی 2017 یا 16 و سوریه رفته بودم، گفت که نوارهایی از حادثه در میانمار اونا دیدم و گفتن که اونجا مسلمان ها کشته می شوند و این باید ما جهاد کنیم. چون من نتونستم به میانمار برم، دعوت زیاد بود، اما توانستم که به ایدلی بیام، چون اینجا هم شبه همون میانمار است که این روس ها و ایرانی های با قول اونا گویا رافیزی زیدی سونی ها و اینا گویا که مسلمانان اصیل مبارزه میبرند و اینجا آمدم. و از صحبت این جوان معلوم بود که اون خیلی زیاد زیری همین معویزه های روحانیان اینترنتی که امروز خیلی دسترس است و شبکه‌ای که بیشتر در این نوارها را اینا دسترس میکنند فعلا تلگرام است. کانال های زیاد از تلگرام که اونا آشکارا دعوت میکنند، حتی همین گروه های تاجیکی که در سوریه هستند اینا صحیفه خودشان دارند، در اونجا از هر عملی که میکنند نوار نشر میکنند و همزمان دعوت میکنند. اما فعلا رفتن تاجیکان به سوریه آسان نیست، چون اون زمانی که میرفتند ترکیه نظامی بدون روادید با تاجیکستان داشت. در همون مرحله یعنی ماه آوریل سال امسال ترکیه روادید جاری کرد با تاجیکستان، یعنی یک نفر بدون روادید نمیتونه دیگر تا ترکیه برسد. از این نگاه کارشناسان به این نظرند که فعلا رفتن جوانای تاجیک بروجا خیلی شانسشان کم است، چون اون زمانی که در سال 2014 که داعش آمد قسمت های عراق و سوریه را اشغال کرد، در اون زمان با دسته دسته می رفتن تاجیکان و ازبیکان اینو. فعلا این امکانیت نیست. ما فکر میکنیم که اون مقداری که هست، مقداری تاجیکا را وزارت کارهای داخلی در صحبت با ما گفتن که حدود 400 نفر اونا نامشانه می دانند که در ایدلیب قرار دارند. شاید زیاد باشد، اما اینا حدودی 400 نفر اتباع تاجیکستانی را معلوم کردند که اونجا هستند و البته اکثر اینا طریقی همون شبکه های اجتماعی و اینترنت تشویق و ترغیب و جذب شدگی هستند.
تشکر از این. خب ایلیا، ایران، ترکیه، روسیه، ایالات متحده، بر کدامش اگر کوتاه با ما بگویی که چه مقاصد دارن؟ پیشتر گفتیم که از کیها حمایت میکنن، شاید این جالب باشه.
ایالات متحده خب حضورش در سوریه حضور قدیمی نیست، با اینکه مشکلات عمده‌ای داره با نظام سوریه از پیش، بخاطر که نظام حاکم بر سوریه نظام سوسیالیستی است و نزدیک به روسیه. قبلا هم در سالهای دهه‌های پیش تشکیل شوروی بود، ولی خب مسئله سوخت کنترل سوخت حضور منطقه مشکل داره با نظام حاکم بر سوریه و مسئله سیاست‌های منطقه از جمله حمایتش از اسرائیل و مشکلی که دولت سوریه با اسرائیل داره باعث شده که نظام حاکم بر سوریه نظامی باشه که من مبغوض باشه، مورد خشم ایالات متحده باشه و تحریم‌های شدیدی اعمال کرده بعدش بر علیهش. اما به خاطر حضور داعش در سوریه در سال گذشته ائتلاف کرد با کردها در سوریه، ایالات متحده اونها را آموزش داد و از اونها استفاده کرد برای مقابله با گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش. ترکیه اقدامی که کرد در ابتدای شروع اعتراض ها در سوریه، حمایت از معترضان بود، از گروه های اسلامگرا و به طور مشخص گروه های اخوان المسلمین است. اخوان المسلمین خب به لحاظ ایدئولوژیکی اخوان المسلمین بسیار نزدیک است به نظام حاکم بر سوریه. سوریه این تمایل رو داشت اون چیزی که در سوریه بعد از اسد بیاد یک نظام اخوانی باشه، نظام اسلامگرایی در شکل شبیه و دولت که الان در سوریه هست. الان هم عمده مشکلش در سوریه حضور کردها هست و به خاطر همین نمیخواد کردها در شمال سوریه حضور داشته باشن. کردهایی که بارها در تاریخ در دهه‌های گذشته دولت سوریه از اونها استفاده کرد علیه ترکیه و اقداماتی که انجام میده. اما روسیه بسیار نزدیک هست به نظام سوریه. سوریه تنها کشوری هست در منطقه خاورمیانه که روسیه در اون پایگاه دریایی داره در دریای مدیترانه. برای همین حفظ نظام سوریه در سالهای گذشته یعنی ادامه حضور پایگاه‌های دریایی سوریه روس بخش روسیه در دریای مدیترانه. اینها عمده بازیگران منطقه هستن که در سوریه دارن نقش ایفا میکنن. اما جمهوری اسلامی ایران چون که سیاست ایدئولوژیکش حضور منطقه ای هست و نفوذ در منطقه، دولت سوریه که از متحداشون برای این حضور و این نفوذ برای گروه های نیابتی یا گروه های موسوم به محور مقاومت هستند. دولت سوریه اجازه میداد قاچاق اسلحه بشه به حزب الله لبنان، اجازه میداد گروه های نیابتی رفت آمد کنن در این کشور برای رسیدن به لبنان به نزدیک مرزهای اسرائیل طی سالهای گذشته.
خیلی ممنون. ای که در روزهای آینده و هفته‌های آینده چی اتفاق خواهد افتاد منتظر میمونیم، مخصوصا این موضوع نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده و مراسم تحلیف آقای ترامپ در 20 جنوری سال آینده و جنگ در اوکراین و نقش روسیه در اونجا. ببینیم که چه اتفاقات رقم خواهد خورد، منتظر میمونیم. بسیار تشکر ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، از حضورتان در این برنامه. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کرده.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. در این هفته دختران باز هم از پشت درهای بسته با غم و اندوه و ناله به خانه برگشتند. این بار رهبر طالبان تصمیم گرفت درهای انستیتوت‌های طبی را بر روی دختران ببندد. به این خبر و چند رویداد دیگر در این روز هفتم می‌پردازیم. دختران دانش آموز می‌گویند آخرین امید از آنها گرفته شد.
ما دخترهای افغانستان همین اینستیتوت ها بودند و واسه نمودن این اینستیتوت ها آخرین میخ و تابوت علم دانش در افغانستان کوبیده شد.
استقبال از معرفی طالبان و دادگاه کیفری بین المللی از سوی چند کشور. ساخت و ساز پایگاه نظامی در پیشیر، باشندگان محل نگرانند.
همچنان در تاواخ و چند منطقه دیگر، مثلا در منطقه اورو، در قریه اورو، تمامی باشنده ها، تمام قریه که بیش از 25 خانواده هستن، گفتن باید خانهشان را ترک بکنن و قریه مکمل آری از سکنه خواهد شد. و همچنان در قریه تاواخ چندین خانواده باید منطقه را ترک بکنن، خانهایشان را به طالبان تسلیم بکنن. و بر اینا فعلا گفته شده که این مناطق قرار است یک پارک تفریحی ساخته شود که قطعا حقیقت ندارد.
کشته شدن یکی از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان و روبان، میراث فرهنگی افغانستان و چند کشور دیگر در یونسکو. باز هم خوش آمدید. من سعدی تجری هستم با مرور بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته. در این هفته باز ناله های دختران در افغانستان بلند شد. این بار در پی بسته شدن درهای انستیتوتی های طبی از سوی طالبان. بر بر اساس دستور تازه رهبر طالبان از روز سه‌شنبه درهای این آموزشگاه‌ها بر روی دختران و زنان در سراسر افغانستان مسدود شده است. شماری از محصلین این انستیتوت‌ها در افغانستان در واکنش به فرمان تازه رهبر طالبان مبنی بر مسدود شدن این انستیتوت‌ها بر روی دختران و زنان می‌گویند که آخرین امید از آنها گرفته شد.
تنها امید ما دخترهای افغانستان همین انستیتوت ها بودند. مواسه نمودن این انستیتوت ها آخرین میخ بر تابوت علم دانش در افغانستان کوبیده شد. و جرم دختر بودن در افغانستان باید این گونه بها پرداخت. نمیدانم این چگونه اسلام است که در دیگر کشورها آموختن علم دانش فرض است ولی به دختری افغانستانی حرام است. جهان از جهان میخواهم سکوت مرگبار خود را بشکند و فکر دختران افغانستانی باشد.
این دستور ملاحبت الله خودزاده روز دوشنبه توسط وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلان شد. این دستور از سوی بخت الرحمن شرافت معین مالی و اداری وزارت صحت عامه طالبان در نشستی که رئیسان همه انستیتوت های طبی حضور داشتند ابلاغ شده است.
اعتراض عدالت خواهی زنان الی امر ثانی ممنوع. کار کردن زنان بیرون از منزل الی امر ثانی ممنوع. رفتن دختران به مکتب الی امر ثانی ممنوع. سفر کردن زنان بدون محرم الی امر ثانی ممنوع. دختران دانشجو که با هزاران سختی ها و قویداد که وضع شده بود سرشان باز هم به درس و تحصیل و تعلیمشان به دانشگاه ادامه دادند، اما متاسفانه که ای حقشان هم الی امر ثانی ازشان گرفته شد. بالاخره کسی هست که بباید ای ثانی کیست که تمام امور خصوصی و اجتماعی زنان وابسته به امر اوست.
دیر و ده انستیتوت طبی دولتی فعالیت میکردند که تعداد زیادی از دانشجویان و استادان را در این انستیتوت ها زنان و دختران تشکیل میدادند. این تصمیم در حال گرفته شده که بسیاری از مناطق افغانستان با کمبود دکتر، قابله و متخصصین زن روبرو است.
در شرایط فعلی نظام صحی افغانستان متاسفانه بدترین روزهای خود را سپری میکنه. در همچون شرایط نیاز است که برنامه های گرفته شود که سبب بهبود نظام صحی افغانستان شود. اما بستن مراکز تحصیلی نیمه عالی میخ دیگه بر تابوت نظام صحی افغانستان است متاسفانه. در سه و نیم سال گذشته اکثریت پرسنل آموزش دیده یا ترک کردن نظام صحی یا مجبور شدن که ترک بکنن نظام صحی افغانستان، مخصوصا طبقه ناس مجبور شدن که وظیفه‌شان را ترک بکنن. از طرف دیگر دانشگاه ها مسدود است. ما کادر نو تولید کرده نتانستیم در سه و نیم سال گذشته. میزان مرگ و میر مادرها فوق العاده بلند رفته. میزان مرگ و میر اطفال زیر سن 5 سال و اطفال زیر سن 1 سال فوق العاده بلند رفته. سوی تغذیه هم در میان اطفال، هم در میان دخترای نوجوان و هم در میان مادرها فوق العاده بلند رفته. از نظر مالی، منابع مالی نظام صحی افغانستان به محدودیت های مواجه است. جهان در یک وضعیت قرار گرفته که نمیتونه بیشتر نظام صحی افغانستان حمایت بکنه. در همچون شرایط بجایی که دانشگاه ها باز شوه بروی دخترها، بجایی که مکاتب باز شوه، اما تنها امیده که در مؤسسات تحصیلی نیمه عالی است که نرس و قابله تولید میکنه، اما هم از دخترها گرفته میشه. متاسفانه تأثیرات ناگواری را مخصوصا بالای خانواده هایی که فرزندهایشان روان میکنن، روان کرده بودن به درس و تحصیل و بالای دخترهایی که رفته بودن در صنف ها اشتراک میکنن وارد میکنه. خب شاید در طولانی مدت اگر ما نرس و قابله تولید بکنیم، دکتر تولید نکنیم، این خودش سبب ایجاد مشکلات شود در نظام صحی. اما این که این دخترها اندکترین از حقوقشان تمرین میکردن و یک فضای برشان ایجاد شده بود که از خانه بیرون میرفتن، در بین صنف با هم قطارهایشان صحبت میکردن و شاید میتونستن در آینده دست مادری را بگیرن، دست طفل مریضی را بگیرن و سبب التیام زخمایشان شوه و آینده خودشان تضمین شوه. پس در همچون شرایط بستن دروازه ای مراکز صحی متاسفانه آسیب جدی بر روان شاگردا و روان خانوادهشان و در نتیجه بر جامعه خواهد داشت.
دختران میگویند طالبان آخرین میخ را بر تابوت علم و دانش کوبیدند.
طالبان آخرین میخ را به درهای علم و دانش کوبیدن. تعلیم حق انسانی است. جهل را نمیپذیریم. پیشرفت را میخواهیم. زنان و دختران افغانستان به علم و آگاهی نیاز دارند. زن بودن جرم نیست. خاک پاکم را گرفتی، درس و مشقم را نگیر.
این اقدام طالبان واکنش های از فعالان حقوق زن در افغانستان و بیرون از افغانستان را به همراه داشته است.
اعلامیه جنبش خودجوش زنان متعرض افغانستان در ارتباط به وستان انستیتوت های طبی از سوی طالبان در پیده ها ممنوعیت و قوانین ضد بشری طالبان علیه زنان افغانستان، تنها روزنه ای که تعدادی از دختران آینده خود و سایر زنان افغانستان را در بخش صحت و بهداشت وابسته بر آن می دیدند تا بتوانند با این خدمات حداقل از مرگ میر زنان حامله و نوزادانشان جلوگیری کنند. همین انستیتوت های طبی بود. حالا طالبان با بستن و لتکوب کردن و بیرون کردن دانشجویان از این انستیتوت ها جای شک و شبهه باقی نگذاشتند و این که می خواهند نه تنها زنها را از جامعه حذف کنند، بلکه موجودیت، هویت و جنسیتی به نام زن افغانستانی را از این جغرافیا محو و نابود کنند و قطعا در آینده شاهدی مرگ میر و تعداد زیادی از زنان و نوزادان آنها به دلیل نبود خدمات صحی در این بخش خواهیم بود. پس طالبان نه تنها دشمن زنان افغانستان، بلکه دشمن بشریت و انسانیت هستند. ما اعضای جنبش خودجوش زنان متعرض افغانستان، سازمان ملل، خصوصا بخش شورای امنیت و محکمه بین الملل، عدالت اتحادیه اروپا و سازمان حقوق بشری را به خاطر اقدام نکردن و سکوتشان در برابر نقض حقوق زنان افغانستان از سوی طالبان متهم کرده و شریک این جنایات می دانیم. ما از همه جنبش های اعتراضی می خواهیم تا قدرتمندتر از همیشه برای احیای حقوق زنان افغانستان مبارزه کنند و جلوی عادی سازی این ممنوعیت ها را بگیرم. از همه مردم، زنان و دختران افغانستان می خواهیم تا در برابر این استبداد ها سکوت نکرده و به هر شیوهی ممکن برای ممنوعیت صدا بلند کنند.
این تصمیم طالبان واکنش های گسترده ای را به دنبال داشته است. اتحادیه اروپا و عفو بین الملل این اقدام را محکوم کردند. عفو بین الملل آن را حمله سیستماتیک علیه زنان دانسته و حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان این تصمیم را تأسف بار خوانده و خواستار لغو فوری آن شده است. کارشناسان هشدار می دهند که این ممنوعیت می تواند باعث افزایش مرگ و میر مادران و کودکان شود و کمبود پرسنل مسلکی طبی و صحی زن را به دنبال داشته باشد. بر اساس پیشبینی بخش زنان سازمان ملل متحد، تا سال 2026 میلادی تاثیر ترک آموزش 1.1 میلیون دختر و 100 هزار زن و دختر افغان از پوهنتون‌ها با افزایش 45% حاملگی زود هنگام و افزایش 50% مرگ و میر مادران در افغانستان مرتبط خواهد بود. گفتنی است که پس از آن که طالبان به تاریخ 20 دسامبر 2022 درهای پوهنتون‌ها را بر روی دختران بستند، شمار زیادی از دختران با آرزوی ادامه تحصیلات نیمه عالی شامل اینستیتوت‌های طبی شدند و در رشته‌های مانند قابلگی، فارمسی، کارهای لابراتوری، فیزیوتراپی، نرسنگ و دندانسازی سرگرم آموزش بودند. پیش از آن حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در آگست 2021 رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب را ممنوع کرده بود و در کنار آن محدودیت‌های را بر کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی وضع کرده است. در همین حال پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان توسط طالبان از سوی چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکسیکو به محکمه بین‌المللی جزایی ارجاع شد. این اقدام امیدواری‌های زیادی برای زنان در افغانستان ایجاد کرد و برای نهادهای مدنی افغان در بیرون از کشور امید بخش بود.
با پذیرفتن دوسیه تبعیض گروه تروریستی طالبان در برابر زنان توسط دادگاه جزایی بین‌المللی، ما شاهد به کرسی نشستن بخشی از مبارزات نفسگیر جامعه حقوق بشری مخصوصا زنان بودیم. اما طوری که همه میفهمن این موفقیت توأم با آزمون و خطا بوده و به سادگی به دست نیامده. به این معنا که قبل از این موفقیت همه از طریق رسانه ها میشنیدیم مبنی بر طرح 4 کشوری که پیشنهاد داده بودن تا طالبان بر اساس کمیسیون مبارزه با هر نوع تبعیض برابر زنا به دیوان بین المللی معرفی شوی، در حال است که او مشکلات خودش داشت و بر بار دوم جامعه حقوق بشری ملاحظات خودش نسبت به او مسئله مطرح کرد که از جمله میش از تلاشای اتحاد فعالان نام برد. در نهایت خبر ارجای دوسیه تبعیض طالبان برابر زنا را به دادگاه جزایی بین المللی شنیدم که خواست دو سه ساله اخیر جامعه حقوق بشری بوده. از جمله من میتونم از بیانیه پارسال که به تاریخ 18 جدی 1402 معاصره اتحاد فعالان به نشر رسانه و یک از مطالبات مهمی بود که موضوع اپارتایت جنسیتی و تبعیض طالبان برابر زنا به دیوان جزای بین المللی یا ICC باید فرستاده شد و ارجاع شد و توسط دادگاه پذیرفته شد که خوشبختانه دوسیه پذیرفته شده، چنانچه کریم خان یکی از دادستانای دادگاه از پذیرفتن این دوسیه مژده دادن و خبر دادن و گفتن که به زودی حکم بازداشت رهبران طالبان صادر خواهد شد که بیانیه اخیری اتحاد فعالانم به می مناسبت بود. ما چنانچه یکی از درخواستای ما بود از دیر به طرف ازی استقبال کردیم و حمایت کردیم.
البته در این هفته خبر امیدبخش از زنان افغانستان نیست شاهد بودیم. دختر جوانی که از افغانستان است و در آلمان زندگی میکنه جایزه معتبر دایانا را صاحب شد. او روبینا عزیزی نام داره و 19 ساله است. به دلیل فعالیت‌های اجتماعی و انسان دوستانش صاحب این افتخار شده است. من روبینا عزیزی را با خود دارم. خانم عزیزی خوش آمدید و کسب این افتخار را برایتان مبارک باد میگم. اول میخوایم در مورد این جایزه برای ما بیشتر بگید. چی است و چگونه خودت مستحق شناخته شدی؟
بله، سلام خدمت شما و کسایی که ما را میبینن. جایزه اینه که از طرف سازمان دایانا یا همه ساله برای یاد بود از فعالیت ها، اندیشه ها و کارکرد های پرنسس دایانا، ای برای جوانایی که کارهای بشر دوستانه ای را انجام میتن در قسمت هیومن رایتس کار میکنن و توانایی از ای را دارن که تغییرات مثبت را به جهان به وجود بیارن داده میشه. و خوشبختانه ما تانستم که این سال در میان برندگان از این جایزه باشم و افغانستان را نمایندگی بکنم در میان جوانای دیگه که فعالیت های موثر داشتن و تانستن که برنده این جایزه شود.
در مورد ایجاد این پلتفرم که با آن اشاره کردی برای ما بگو، چه وقت آغاز به کار کردین و فعالیت هایش چگونه است و چگونه در حال پیشرفت است؟
بله، در مورد سازمان یا پلتفرمی که خودم ایجاد کردم برام دختران در مسیر تغییر باید بگویم که من یکی از امو کسایی هستم که از مکتب محروم ماندم و این محرومیت واقعا بالای من یک تاثیر گذاشته بود که من حس میکردم باید همچین فعالیت را انجام بدم که آن او حس را که من در افغانستان داشتم او حس را دخترهای دیگه که در افغانستان هست حداقل ما بتانیم کمکشان بکنیم که او حس را نداشته باشن که اینا آینده را بر خودشان نمیبینن یا حس میکنن که نمیتانن به اهدافشان برسن، یعنی یا نمیتانن درسای خود حتی آنلاین ادامه بتن. ما در از طریق دختران در مسیر تغییر یا پلتفرم را که ما ایجاد کردیم تانستیم که اولا دختران را تشویق بکنیم که داستانهایی را که دارن بر ما بگوین تا ما بتانیم از اونا بشنویم و یک کس باشیم که اونا احساس امنیت بکنن با شریک ساختن داستانهای خود.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
خانم عزیزی، شما در شرایط این جایزه را صاحب میشین که آخرین دروازه های آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته میشه. شما چه احساس دارید؟
زمانی که این اعلام از طرف گروه طالبان صورت گرفت، ما یک تعداد از شاگردای ما پیام های بر من ارسال کردن و پیام های در گروپ های درسیشان ارسال کردن که واقعا من مایوس شدم با خواندن از این پیام ها و دیدم که چقدر وضع دخترها و شرایط در افغانستان تنگ شده بالای زینا و هیچ راه دیگه برای رسیدن به اهدافشان، ادامه تحصیل و آنچه که جامعه فعلا برای زینا نیاز داره، همه زینا گرفته میشه و اینا دیگه حق تحصیل، حق کار، حق بیرون رفتن از خانه را ندارن. واقعا این نگران کننده است برای آینده تمام مردم در افغانستان و ما تقاضا میکنم از همه کسایی که فعلا قسمت آموزش دخترها کار میکنم، از اونا میخوایم که بیایم لطفا بیایم عمل بکنیم و تمام صحبت ها و گفته هایی را که ما میداشته باشیم در مورد آموزش دخترها، در مورد محرومیت ها و محدودیت هایی که روز از سوی گروه طالبا و از همیشه، و ما امیدوار هستم که مردم جهان و جامعه جهانی و سازمان های بین المللی در این قسمت اقدام خود انجام بتن و ما امیدوار هستم که بتانیم دوباره ببینیم که دخترها میتانن و مکتب برن و دانشگاه برن و تحصیلشان در افغانستان ادامه بدن.
این هفته یک از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان کشته شد و دوباره بحث روی نزدیکی طالبان افغانستان و پاکستان داغ شد. روزنامه های پاکستانی نوشتند که رحیم الله معروف به شاهد عمر بعد از ظهر روز سه‌شنبه در یک حمله مسلحانه در کنر افغانستان کشته شده است. روزنامه اکسپرس تریبیون نوشته که در این حمله دو تن از همراهان رحیم الله هم کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. حکومت طالبان در افغانستان که حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان را در قلمرو این کشور رد میکنه، هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفته است. این حادثه چی تاثیر روی روابط طالبان با دولت پاکستان خواهد گذاشت؟
روابط طالبان با دولت پاکستان یک روابط بسیار پیچیده است. در عین زمان که طالبان توسط علاقات استخباراتی در پاکستان یا ISI حمایت میشن، از بعد سیاسی با حکومت ملکی از اونا در حال جنجال هستند، به خاطر که در حساب موقف گیریشان در عرصه مسائل امنیتی در رابطه با پاکستان زیر سوال است موقف طالبان، که اینجا طالبای پاکستانی رو جای دادن و طالبای پاکستانی رو مورد حمایت قرار میتن و پناهگاه برشان مساعد میکنن و امکانات دست نشانده شان عبارت از اسلحه و امکانات و غیره در اختیار طالبای پاکستانی قرار میتن، که عملا میتن، چون بیشتر از 20 سال که طالبان در افغانستان جنگ میکردن، طالبای پاکستانی همراه طالبای افغان شانه به شانه جنگ میکردن در مقابل نیروی امنیتی افغانستان، در مقابل قوای ائتلاف، و پس از به قدرت رسیدن طالبان و دوباره برگشت دوباره طالبای پاکستانی به پاکستان و دوام جنگشان بر علیه نظامی پاکستانی، طالبای افغان مجبور هستند که مو به حساب روابطی که اینا دارن و حمایتی که از طالبای پاکستانی گرفته بودن، عالمو حمایت ها را اینا باید جبران کنن و به خدمت از اونها قرار بدن. دیگه او روابط دوام داره، ولی حکومت پاکستان هم نهادهای استخباراتیشان، نهادهای امنیتیشان در داخل طالبان نفوذ دارن، روابط بسیار گسترده دارن از لحاظ استخباراتی در افغانستان، و به مو اساس است که از بسیار وقت هر وقتی که در گوشه و کنار افغانستان جاهای مقامات طالبای پاکستانی یا مقامات بلوچ در افغانستان اینا گیر میکنن، از بین میبرن و اینا را میکشن، و طبیعی است که دست طالبای افغان در راستای حمایت از طالبای پاکستانی قابل انکار و قابل از این نیست که کتمان شوند.
در این هفته کار ساخت ساز یک پایگاه نظامی طالبان در منطقه دشتک پیشیر واکنش هایی به همراه داشت. وقت من با باشندگان محل صحبت کردم، تایید کردند که روستای دشتک ولسوالی انابه از سوی طالبان منطقه نظامی اعلام شده و کار ساخت و ساز پایگاه نظامی نیز آغاز شده است.
چند منطقه را که طالبان باید از مردم امر دادن که باید مردم منطقه را ترک بکنن، یک منطقه هست که به نام قری اورو میگن، همچنان در تاواخ و چند منطقه دیگر، مثلا در منطقه اورو، در قریه اورو، تمامی باشنده ها، تمام قریه که بیش از 25 خانواده هست را گفتن که باید خانهشان را ترک بکنن و قریه مکمل آری از سکنه خواهد شد و همچنان در قریه تاواخ چندین خانواده باید منطقه را ترک بکنن، خانهایشان را به طالبان تسلیم بکنن و بر اینها فعلا گفته شده که این مناطق قرار است پارک تفریحی ساخته شود که قطعا حقیقت نداره.
این گروه همچنین با ورزشگاه، کتابخانه و چند اداره دیگر در این منطقه ضرب الاجل تعیین کرده است که تا پایان امسال ساختمان ها را تخلیه کنند. و گفته این منابع کتابخانه این منطقه نیز به یک مرکز نظامی تبدیل شده است.
دستور ایجاد قرارگاه نظامی در منطقه دشتک در سال 1401 توسط رهبر طالبان داده شده بود. در او زمان هیبت الله اخندزاده در فرمان دستور ایجاد قرارگاه را در منطقه دشتک و همچنان امر ایجاد 250 بازگاه جدید در سراسر پنچیر داده بود. در اون زمان ملا طیب حقانی فرمانده امنیت طالبان بر پنچیر از آغاز جریان او ساخت 250 بازگاه خبر داده بود و در طول عید سال مرحله در این زمان مرحله چهاردیواری کردن این قرارگاه هم جریان داشت. از منطقه که محبس پنچیر اونجا وجود دارد تا یک منطقه که رستورانت به نام دریابار آنجا حضور داره بسیار یک منطقه وسیع هست و پروسه چهاردیواری کردن و ساخت بعضی ساختمان ها در اینجا جریان داشت. اکنون که به نظر میرسه ساخت پاسگاه و همچنان چهاردیواری کردن مناطق اطراف تمام شده، نوبت بر مناطق مسکونی رسیده و اطلاعی که ما دارم از با صحبت هایی که از با مردم منطقه داشتیم گفته میشه طالبا به منظور ساخت این پایگاه دستور به تخلیه شماری از خانه های مسکونی در اطراف این منطقه را دادن و این منطقه را به نوع یک منطقه نظامی اعلام کردن که البته بر علاوه مناطق مسکونی طوری شما اشاره کردین قبلا همچنان ضرب الاجل های تعیین شده بر تخلیه اداره ورزشگاه، کتابخانه و چند اداره دیگه در این منطقه که تا پایان سال جاری ساختمان‌ها باید تخلیه شوند و همچنان طالبان و ساکنای این منطقه دستور دادن تا دکان‌ها و هر نوع فعالیت تجاری که در اطراف این منطقه دارن هم باید توقف بکنن و همچنین گفته میشه که به منظور اعلام این منطقه به عنوان یک منطقه نظامی مسیر اصلی ولایت پنچیر که از این منطقه عبور میکنه نیز احتمال میره که تغییر بکنه و یک مسیر دیگه در امتداد دریای پنچیر برای رفت آمد به پنچیر تأسیس شود.
و خبری هم برای دوستداران هنر، بخصوص رباب که به دلیل صدای گرم و دلنشینش محبوبیت زیادی داره. این ساز در افغانستان علاقمندان بیشمار و نوازندگان زبردست خودش را دارد. حالا باید بدانید که هنر ساختن و نواختن آلای موسیقی سنتی رباب با عنوان میراث فرهنگی ناملموس مشترک افغانستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان در یونسکو ثبت شده است. سازمان عملی و فرهنگی و آموزش سازمان ملل متحد یا یونسکو روز چهارشنبه در 19 جلسه کمیته بین دولتی برای حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس در پاراگوای این تصمیم را اعلام کرد. این در حالی است که طالبان پس از به قدرت رسیدن مجدد نواختن و شنیدن موسیقی را ممنوع و حرام اعلام کردند. هنر در میامی آمریکا جگوار از موترهای برقی جدید خود با نام تایپ 00 رونمایی کرد که همه چشمها را با طرف لوگوی جدید به خود خیره کرده است. این موتر گلابی تغییر اساسی در طراحی و استراتژی این برند لوکس است. جگوار در حال گذار با موترهای کامل برقی است و قرار است تا سال 2026 به این هدف برسد. که طرح جدید در جگوار انتقادات زیادی هم در پی داشته است، جری مکگاورن مدیر خلاقیت جگوار لندروور میگوید جگوار نباید از گذشته کپی کند، باید شجاع و بی‌پروا باشد. این موتر تا پایان سال آینده رونمایی میشود و انتظار میره فروش آن از سال 2026 آغاز شود. تایپ 00 تا 478 مایل برد داره و با شارژ سری میتونه در 500 دقیقه 200 مایل را طی کند. این بوده از رویدادهای مهم این هفته که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از اینکه با من همراه بودید. تا روز هفته دیگر، بخیر.